أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، در مورد روايات حل و طهارت صحبت میکردیم، روایاتی که اصل در اشعار و حلیت و طهارت قرار داده بود و اینکه از این روایات چه مفادی استفاده میشه. خب، یکی از مبانی که در مورد این روایت، یکی از اقوالی که در مورد این روایت بود، قولی بود که مرحوم آخوند مطرح کرده بودن در حاشیه کفایه، حاشیه رسائل، که از این روایت سه تا قاعده استفاده کرده بودن: از مقیاش، قاعده طهارت در اشیاء مشکوکت الحکم به شبهه حکمیه یا به شبهه موضوعیه، و همچنین اون رو دلیل اجتهادی بر طهارت اشیاء دونستن یا حلیت اشیاء، و برای اشیاء به عنوان حل ذاتی اولی در از قایت هم استصحاب رو استفاده کرده بودن. حالا اینجا در مورد این که از مقیا آیا میتوان اون دوتا حکم رو استفاده کرد، در جلسه قبل صحبت کردیم. در کفایه از مقیا فقط مقیا رو دلیل اجتهادی بر طهارت اشیاء دونستن یا بر حلیت اشیاء دونستن، از قایت استصحاب استفاده کردن. این مقدار بین مطلب کفایه و مطلب حاشیه رسائل مشترک هست که در هر دو اینها از قایت استصحاب رو استفاده کرده بودن، و اصل این استفاده هم بر این پایه است که چون ظاهر شیء این هست که شیء به عنوان اولی اینجا عقص شده، این شیء به عنوان اولی چون طهارت و حلیتش نمیتواند حقیقتاً ادامه داشته باشه، این روایت در مقام بیان استمرار و استمرار تعبدی طهارت و حلیت در مورد شیئی هست که از قبل طهارت و حلیتش معلوم باشه. میخواد بگیم اونی که طهارت و حلیتش قبلاً باشه اون ادامه داره و این همون استصحابه. طهارت و حلیتی که قبل هست، این طهارت و حلیت استمرار داره تا زمان علم به نجاست یا علم به حرمت. خب، بحثای متنوعی در تحلیل فرمایشات مرحوم آخوند شده. من نمیخوام همه این بحثا رو ترک کنم، فقط به یه نکته‌ای که کلمات خیلی از آیون به درستی بهش تأکید شده اشاره میکنم. اون اینه که درسته که در این روایت ازش استفاده میشه که شیئی که قبلا طاهر بوده یا قبلا حلال بوده، یا بفرمایید قبلا معلوم الطهاره بوده یا قبلا معلوم الحل بوده، دال بر این هست که این شیء در زمان بعدن که مشکوک الحل و مشکوک الطهاره هست، حلیت و و طهارت داره، این از روایت استفاده میشه، ولی اینکه حلیت و طهارتش به منات ثبوت سابق و حلیت و طهارت سابق یا علم به حلیت سابق و طهارت سابق باشه، این استفاده نمیشه در مواردی که یک در بود خود قاعده طهارت یک شیئی که قبلا مثلا طاهره، بعدا شک حاصل میشه که طاهر هست یا طاهر نیست، خب این قاعده طهارت درش جاری هست به مناطقی که خب شک داریم. مجرد این که در مواردی که قبلا هم طهارت ثابت بوده یا واقعا طهارت داشته، طهارت شارع حکم طهارت کرده، معناش این نیست که این به منات اون طهارت سابق یا به منات علم به طهارت سابق باشه استصحاب. و قاعده طهارت هم نهایه طهارت در جایی هست که انسان شک داره، در مواردی که در زمان سابق طهارت باشه و الان هم شیء مشکوک باشه، موضوع قاعده طهارت که شک هست جاری هست. موضوع قاعده طهارت با موضوع استصحاب، موضوع قاعده طهارت اهم از موضوع استصحابه. موضوع قاعده طهارت جایی هست که شک داشته باشیم، چه حالت سابقش معلوم باشه، چه حالت سابقش مشکوک باشه، هرچی باشه این رو در بر میگیره. پس بنابراین اینکه قایت این روایت داله بر استصحاب باشه، این مطلب درست نیست. خب مرحوم شیخ انصاری اینجا اومدن تفکیک قائل شدن بین الماء کله طاهر حتی تعلم انه خضر و کل شیء نظیف حتی تعلم انه خضر و کل شیء طاهر حلال حتی تعلم انه حرام. در خصوص کل شیء الماء کله طاهر اینو گفتن داله بر استصحاب طهارت ماء هست، و بیانشون هم این هست که چون در ماء شک در عرض کنم خدمت شما طهارت ما شک که در عروض نجاست هست و الا در طهارت ذاتی ما تردیدی نیست. بنابراین چون شک در عروض نجاست هست، این مربوط به استصحاب هست، میخواد بگه به شک که در عروض نجاست اعتنا نکنید. خب اینجا مرحوم آقای هایی، حاج آقا مرتضی هایی، در مبانی الاحکام سه تا اشکال میکنن که یکی از اشکالاتش شبیه همون اشکالی که در بحث کلام مرحوم آخون در استفاده استصحاب از آیت کلمات آقایون هست، شبیه همون هست و اشکال واردی هم هست، و اون اینه که حالا مجرد این که این روایت مربوط به شک که در عروض نجاست باشه، این ازش استفاده نمیشه که حکم به طهارت ما به استناد اون طهارت ذاتی اولیه است یا به استناد علم به طهارت ذاتی اولیه است. وقتی به استناد اون نباشه، به منات علم به طهارت سابق یا خود طهارت سابق نباشه، این میشه خود اصالت طهارت نه قاعده طهارت. این اشکال واردی هم هست و درست. اما آقای هایری علاوه بر این اشکال، دو تا اشکال دیگه هم مطرح می‌فرمایند، می‌فرمایند که این اشکال، اشکال سوم هست که ایشون فرموده. اشکالات دیگه این هست، کلام مرحوم شیخ رو میگه و فیه، اول کلام مرحوم شیخ انصاری رو آوردن که من جهت ان الاشتباه فی الماء من غیر جهت عروض النجاسة للماء غیر متحقق غالبا، بعد به خاطر همین استظهار خصوص استصحاب شده، عبارت رو کامل آوردن. بعد میگه این کلام منظور فیه و این فیه اولا ان الغلبه المذکوره حاصلتون فی جمیع الاعیان الطاهره از لیس ملاکا الا عدم نجاستی بالذات به حسب الخلقه الاصلیه فقوله کل شیء نظیف المتقدم لابد ان یکون مثله و انه لا یلتزم به بذالک و ثانیا ان الغلبه الخارجیه لا تثیر مجابه لانحصار الحکم به مورد الغالب حتی لا یشمل صورت شک فی تقدم العارض و تأخره مع ان ذلک ایضا یکون کثیرا. خب مرحوم شیخ در واقع ببینید به نظر میرسه این دوتا اشکال واردی نیست، چون اولا مرحوم شیخ با یک پیشفرض ظاهرا این بحثا رو مطرح میخواد بکنه که این روایات هم استصحاب رو بخواد در بر بگیره، هم قاعده طهارت رو، استصحاب طهارت و هم قاعده طهارت رو نمیشه، چون استصحاب باید اون طهارت سابق درش مفروض گرفته شده باشه و قاعده طهارت مفروض گرفته نمیشه و گرنه این، حالا احتمال افسر اکثر از معنا هست، هرچی هست از این روایت دوتا قاعده استفاده نمیشه. حالا که دوتا قاعده استفاده نشد، این کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، در مورد این که در مواردی که شخص شک میکنه که شیء به اصطلاح شیء این کل شیء در مورد خصوص اشیاء نیست، فرض کن ما این در واقع میتواند به قرینه زیدش، به قرینه زیدی که عرض کنم خدمت شما حتی تعلم انه قذر، اون رو قرینه قرار بدیم که مراد از شیء شیء مشکوک الطهارت و النجاسه باشه، از اول ناظر به شیء مشکوک الطهارت و النجاسه باشه، میگه این شیء مشکوک الطهارت و النجاسه طاهر هست، یعنی اینکه قاعده طهارت رو درسته، اگر یه موقعی در مورد خصوص یک فرض کنید آب، در مورد این تعبیر روایت از الماء کله طاهر، الماء کله طاهر، نمیشه این رو اختصاص داد به آبی که مشکوک و طهارت و نجاسه هست، چون آب مشکوک و طهارت و نجاسه که از اول مشکوک و طهارت و نجاست باشه اون نادره، آبی که بعدن مشکوک از جهت عروض نجاست برش حاضر اشکال نجاست، چون نمیدونیم برش عارض شده عارض نشده، این شک حاصل شده. من اون شیخ حالا اون اشکالی که ما ایشون کردند و پذیرفتیم رو شما در نظر بگیرید، اگر ما گفتیم اگر این روایت ناظر به شک در عروض نجاست باشه ازش استصحاب استفاده میشه، خب در مورد ما میتوانیم بگیم ناظر به عروض نجاست هست، ناظر به عروض نجاست هست و Thank you. خدمت شما ناظر به عروب نجات و تسل و اما در مورد اشیاء دیگه میتوانیم از اول شیء رو بگیم، مراد شیء مشکوک الطهارت و نجاست هست، بگیم این شیء اشاره به یک شیء خاص که نیست که بگیم اون شیء خاص، چون اکثر مواردش طهارت ذاتیش مشخص هست، نمیتوانیم اختصاص بدیم به اون مواردی که طهارت ذاتیش، نه ما میگیم شیء مشکوک. این از اول ناظر به شیء مشکوک و نجاسه هست، چه حالا شیء مشکوک و نجاسه مشکوکیتش ذاتی باشه چه مشکوکیتش عرضی باشه، اهم از مشکوکیت ذاتی و مشکوکیت عرضی رو شامل میشه. اون الماء کله طاهر، چون موضوعش ماه، ما قسم مشکوک و طهاره ذاتیش این خب نادر هست، بنابراین نمیتونیم این روایت اختصاص بدیم که به ماه مشکوک و طهاره ذاتی، این باید بگیم مراد مشکوک و طهاره عرضیه و فرض کرده مرحوم شیخ انصاری که مشکوک و طهاره عرضی هم ازش استصحاب استفاده میشه. این بنابراین اگر از مشکوک و طهاره عرضی ازش استصحاب استفاده میشه، دیگه صورتهای مشکوک و طهاره ذاتی رو آهان. و بعد این که غلبه منشأ انسلاف، اشکال دومی هم که ایشون مطرح کردن که غلبه منشأ انسلاف نمیشه، با توجه به این تقریبی که عرض کردیم ناتمامیش روشن میشه، چون ایشون فرض کنید که این روایت ناظر به، اگر در صورت شک عرضی در نجاست استصحاب استفاده میشه، اگر بخواد شک ذاتی در نجاست رو هم شامل بشه، باید در صورت شک ذاتی استصحاب قاعده طهارت رو استفاده کرد از این روایت و قاعده طهارت از این روایت، این همون اشکال پیش میاد که این روایت باید هم قاعده طهارت ازش استفاده بشه هم استصحاب طهارت ازش استفاده بشه، و فرض این است که از این روایت تنها یک قاعده استفاده میشه. شیخ با این پیش فرض، یعنی اگر اشکال اصلی این هست که در اینکه این روایت اختصاص هم داشته باشه به صورت عروض نجاست، باعث نمیشه ازش استصحاب استفاده بشه. در ظرف، در جایی که موضوع استصحاب هست، ولی نه به منات استصحاب، میتواند به منات قاعده طهارت حکم به طهارت اشیا شده باشه. استصحاب حکم، استصحاب طهارت حکم به طهارت هست به منات طهارت سابق یا به منات علم به طهارت سابق، نه در ظرف علم طهارت سابق یا در ظرف طهارت سابق. و این که به استناد طهارت سابق یا به استناد علم به طهارت سابق حکم طهارت در این روایت الماء کله طاهر شده باشه، این استفاده نمیشه. همین اشکال هم در سایر ادله وجود داره که استصحاب از این روایت استفاده نمیشه. خب این بحث تمام. اینجا یک کلامی مرحوم صاحب حدائق داره از قاعده طهارت. مرحوم صاحب حدائق از طهارت، از کل شیء طاهر، طهارت واقعی اشیاء رو متوقف بر علم دانسته و صاحب حدائق مطلب نقل شده که طهارت واقعی در جایی که علم به نجاست نداشته باشیم، این شیء واقعا طاهر هست، نه اینکه واقعا نجس هست. خب حالا این کلام صاحب حدائق دو جا در مورد این کلام صحبت کرده، یکی در مقدمه حدائق جلد یک صفحه 136 هست که صحبت کرده، بعد در حاشیه یه جای دیگه ایشون هم اون جلد صفحه 136 ارجاع داده که در اونجا یه مقداری بحث رو بیشتر مطرح کرده و نکته‌ای که اون در جلد دوی حدائق اون شو میگه دقت تقدم تحقیق المسئله، ایشون عبارتش این است: والمستفاد من الاخبار ان النجد ليس عباره عما ذكروا بل هو عباره عما علم المكلف بملاقات النجاسه له، كما ان الطاهر ليس عباره عما لم تلاقه النجاسه بل اما لم يعلم ملاقاته له. فقد تقدم تحقيق المساله في المعدات الهادي اشهر اشرف ويزيده هنا ما عرفت من الخبرين المتقدمين الدالين على أن كل ما طاهر وكل شيء نظيف حتى تعلم أنه غذر، فإذا علمت فقط غذر، فإنما كما دل على أن الماء غيره من الأشياء على أصل الطهارة منه في عدم العلم ولغات النجاسة له منه، فلذلك واقعا كذلك دل على أن النجس الذي هو مقابل له بالمباينة هو ما علم ولغات النجاسة له تحريرا للمباینه. بعد حالا مطالبی رو داره، بعد عنوان مسئلهش هم این بوده که ثانیه ما، یعنی در دو مفعله ما باید بحث کنیم که مسئله دوم ان النجس شرعاً هل هو عبارت اما لغت و نجاسه واقعا خاصتاً او اما علم المکلف به لغت نجاسه له. بعد المستفاد من كلام في المسألة الثانية أن النجس شرعا هو ملاقات النجاسة ولم يعلم به المكلف. بعد ايشون ميگه نه، ميگه ولم أرى من تنبه لما ذكرنا واختار ما حققنا سوى العلامة المحدث السيد نعمت الله الجزاري في رسالة التوفة والشيخ جواد الكاظمي في شرح رسالة الجعفرية، أما الأول منهما فإنه صرح بأن الطاهر والنجس ما حكم الشارع بطهارته ونجاسته، فالطاهر ليس هو الواقع في نفس الأمر بل ما حكم الشارع بطهارته وكذا النجس، وليس له واقع سوى حكم الشارع بطهارة المسلمين فصاروا طاهرين. سر به ذلك قدرت رفی جواب شبهت بعض معاصرین من علماء عراق من من اعتقد وجوب عزل سعر من الناف به زهم انهم نجسون قطعا او زنن، و اما ثانی فانه فی الکتاب این شیخ جواد کاظمی فانه فی الکتاب المذکور بعد ان نقل ما قدمناه من عبارت دکتر قال و فی نظر فانه ناف لا نسلم بقا حدثه قول که النجس لا تحصل به التعارف، قلنا النجس في نفس الامر او اب النجس في علم المكلف، الاول ممنوع و الثاني مسلمون و یعیدو هننا مکلفون مع عدم العلم بالنجاسه لا مع العلم عدم ها لاستلزام ذلك الحرج المنفی بالآیه و الاخبار و لهذا فکون ثلاثی فاصلتون ممنوعه و ستت الفواد بالنسبه الیه غیر ظاهرن كيفه وهو قد فعل المعمول به شرعا وامتطال الأمر جول إيذاء والصحة، أما الأول فلأنه معمور بالطهارة بماء محكوم بطهارته شرعا أي ما كان طاهرا في الظاهر لا في نفس الأمر، لأن الشارع لم يلتفت إلى نفس الأمر لتعذره، وأما الثاني فلما ثبت في الأصول انتهى. میگه و هذه المساله من جمله ما اشبهنا الكلام في تهذيب في كتاب المفاصل الا ان البعد لم نعرف على كلام هذين الفاضلين. بعد میگه ما کلام این دو بزرگوار رو اینجا آوردیم تا مطلب بیشتر روشن بشه. عرض کنم خدمت شما این عبارت هایی بود که مرحوم صاحب حدایق در این مسئله آورده. اون چیزی که بدون از عبارت صاحب حدایق استفاده میشه، از عبارت خود صاحب حدایق، این هست که شخصی که در تحقق نجاست واقعی تنها در حق کسی است که علم نجاست واقعی داشته باشه. این ممکنه بدون از عبارت این معنا استفاده بشه که علم به نجاست واقعی در موضوع نجاست اخذ شده، که خب همون اشکال اخذ علم شیء در موضوع شیء برش ممکنه وارد بشه، ولی ممکنه ایشون اینجوری مرادش باشه که مثلا فرض کنید که اون چیزی که نجس هست الخمر المعلومه، الخمر المعلوم، این که میگه ما لاغاه النجاسه یعنی ما لاغاه البول، ما لاغاه الدم یعنی الملاقی للدم، المعلوم ملاقات الدم له نجسون، المعلوم ملاقات البول له نجسون، المعلوم ملاقات این مراد ملاقات نجاسه یعنی آن چیزهایی که عیان نجسه هستند، مراد ایشون این مطلب باشه. خب این مطلب باشه اشکال نداره که ما بگیم که المعلوم الخمریه نجسون، اصلا نجاست رو معلوم الخمریه رفته، رو خمر واقعی نرفته، ذاتن اشکال ثبوتی نداره، اون اشکالی که در اختصاص حکم به عالمین آیون در اصول مطرح می فرماین. المعلوم ملاقات النجاسه رو هم به این معنا برگردونیم که المعلوم ملاقات الدم له، المعلوم ملاقات البول له، امثال این ها، اون اشکالی نداره به این معنا بگیریم، ولی که این معنا ذاتن اشکالی نداره، ولی استفاده این مطلب از کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر فیدا علمت فقط قذر، این مشکل هست. اینجا اونی که موضوع قرار داده علم به نجاست، به معنی علم به خود نجاست، علم به نجاست در موضوع نجاست که نمیتونه اخذ بشه مگر علم به نجاست واقعی در موضوع نجاست ظاهری اخذ بشه، که معناش اینه که در جایی که علم به نجاست نیست، نجاست ظاهریه نیست، در مقابلش طهارت ظاهریه هست، خب اون اشکالی نداره، ولی اینکه علم به نجاست در موضوع نجاست واقعی اخذ شده باشه همون اشکالی که آیون در اصول دارن که دور پیش میاد، دور در توضیح دادیم که دور در افق ناظر، افق قاطع پیش میاد و در افق عالم دور پیش میاد، همون اشکال اینجا هست و این کلام نمیتواند مورد پذیرش قرار بگیره. بنابراین ظاهر این روایت این معنایی که صاحب حدایق بیان فرمودن نیست. خب این یه مرحله بحث، اما در کلماتی که ایشون عبارت صاحب نعمت الله جزائری رو کامل نیورده که ما اون عبارت رو ببینیم ایشون چی روی مش کرده، مطلبش رو ذکر کرده، اونو حالا خیلی در مورد عبارت نعمت الله جزائری من چیز صحبتی ندارم، اما عبارت شیخ جواد کاظمی اون یه مطلب دیگه استفاده ازش میتونه بشه، اون اینه که شبیه همون مطلبی که مرحوم آخون در بحث اجزاء فرمودند، در بحث اجزا مرحوم آخون می‌فرمایند که قاعده طهارت و قاعده حلیت که برای تنقیح موضوع جاری میشه، این قاعده طهارت و قاعده حلیت موسع واقعی شرط احکام. مثلا قاعده طهارت که ما بعضی احکام هست که این احکام باید با شیء طاهر باشه، لباس باید در نماز طاهر باشه، شرط صحت نماز طهارت ثوب هست. قاعده طهارت این طهارت رو تعمیم میده به هم از طهارت ظاهریه و واقعیه و حکومت واقعی داره بر ادله شرطیت طهارت. وقتی حکومت واقعی داشته باشه قهرن اجزا رو به دنبال میاره. و عبارت شیخ جواد، حالا اون بحثا در جای خودش، ایشون در مورد استصحاب هم این بحث رو جاری کرده که جریانش در استصحاب با بعضی مشکلات مواجه هست که نمیخوام حالا وارد اون بحثا بشم. ولی مرحوم شیخ جواد کاظمی ممکنه همین مطلب رو بخواد بگه. عبارتش رو توجه بفرمایید، ایشون میگه عمل اول فلانه مأمور به طهاره به ما این محکومن به طهارته شرعن. این که مأمور به طهارت هست، این میتونه مراد این باشه که امر به صلات و طهارت، که امر به صلات و طهارت امر به صلات با ما این محکومن به طهارته شرعن هست. مأمورن به طهارت ناظر به اون امر به طهارتی که به عنوانش، چون ما امر به طهارت ذاتن که نداریم، امر به طهارت به اعتبار این که چون طهارت شرط صلات هست بنابراین از اون جهت امر به طهارت داریم. بنابراین این مأمورون به طهارت به اعتبار این هست که شرط صحت نماز اعم از طهارت ظاهری و طهارت واقعی هست. و این مطلب این شکلیه که هم از طهارت ظاهری و طهارت واقعی هست. بنابراین این مطلب عرض کنم خدمت شما، این خوبی مطلب قابل مشکل خاص ثبوتی نداره، بلکه البته بود از جهت اثباتی باید این مطلب رو دید که ما فقط آیا واقعا این قاعده طهارت و قاعده این مطلب درسته، این مطلبی که قاعده طهارت و قاعده حلیت در مقام توسعه واقعی هست، به این معنا که فقط در ظرف شک نمیخواد حکمی به تجویز عمل کنه، اگر بعدن کشف خلاف هم شد، میگه از اون وقتی که کشف خلاف شد به بعد حکم تغییر میکنه، ولی اون شیئی که قبلا با شیء نجس واقعی خونده شده باشه، اون نجس واقعی که طاهر ظاهری هست نماز با او واقعا صحیح بوده. آیا اولا مفاد این ادله همچین مفادی هست یا نه، استظهار از این ادله این مطلب هست یا نه، این یه نکته باید دقت بشه. به نظر خیلی روشن نیست همچین استظهار من و آخون از این عبارت ها. علاوه بر این که باید دید که آیا مثلا معارضاتی داره معارضاتی نداره. مثلا خب از عبارت هایشون استفاده میشه که اگر با آب نجس وضو بگیره و بعدن کشف بشه که اون آب نجس بوده، این آب نجس بوده، این وضوش کاملا وضوش صحیح واقعی بوده، یعنی اون نماز، حالا وضوش که نه، نمازی که با این طهارت ظاهری خونده، این نماز نماز صحیح بوده، از این به بعد میگیم وضو نداره، ولی از این به بعد میگیم نمازی صحیح نیست. ولی آیا این مطلب ممکنه بگیم حالا صرف نظر از این که از این رو باید استفاده میشه یا نمیشه، با قاعده لاتعاد تنافی داره. از لاتعاد استفاده میشه که طهور باید اعاده بشه، که ظاهرش این است که وقتی شما جهلن نسیانن حالا یه جهل موضوع جهل به حکم با یک آب حد مسلمش در مواردی هست که جهل به موضوع هست و شما خیال میکردید که وضو گرفتید، خیال میکردید که وضوتون آبش طاهر هست و بعدن کشف میشه که آبش طاهر نیست و امثال اینها، ظاهرن اطلاق حدیث لا تعاد الصلات به لحاظ مستثنا مواردی که شما وضوی با آب نجس هم گرفتید رو در بر میگیره و نمیتونیم مواردی که وضوی شما واجد اون شرطی که ابتداءن باید واجد اون شرط باشه اون رو از تحت این دلیل خارج بدانیم. به هر حال عرض من این هست که این کلام شیخ جواد کاظمی فی نفسه اون اشکال ثبوتی که بر کلام ظاهر بدوی کلام مرحوم صاحب حدایق وارد هست که علم به حکم در موضوع حکم اخذ شدن نمیشه، علم به حکم در موضوع حکم اخذ بشه، در اون به شیخ جواد کاظمی این اشکال وارد نیست. ولی خب خودش آیا واقعا همچه استظهاری از ادله ذاتن درست هست یا درست نیست؟ یک، و آیا با توجه به سایر ادله معارضاتی که اونجا داره، خود لاتعاد روایاتی که در مورد حالا طهارت خبثی هم باید دید، مثلا در مواد نفیان ادله‌ای داریم نداریم، و کلن فقط این روایت رو نباید در نظر گرفت، باید مجموعه روایت هایی که در مسئله هست اونها رو هم باید در نظر گرفت، با توجه به مجموعه ادله ببینیم حکم اینجور مسائل به چه شکل هست. خب دیگه بحث فعلا بحث خاصی در مورد این مسئله نداریم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.